ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 25 بهمن ماه 1392 برابر با 14 فوریه سال 2014 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 7 درجه در اینجا و حدود 13 درجه هم در تهران. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید، از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو می‌شنویم از حسن جعفری. سلام بر شما آقای جعفری.
سلام آقای فاطمی و با درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. کانون مدافعان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز 4 سال حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی منتشر کرده، تداوم این بازداشت‌ها را اصرار بر قانون شکنی خوانده است. درباره این بیانیه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، میگوید دولت پاکستان باید در قبال ربوده شدن چند ایرانی در مرزهای دو کشور پاسخگو باشد. به گفته آقای بروجردی و همچنین به گفته معاون وزیر کشور ایران، برای پیگیری این موضوع کمیته‌ای در وزارت کشور تشکیل شده و به زودی هیئتی برای مذاکره با مقام‌های پاکستان عازم اسلام آباد خواهد شد. پنجشنبه گذشته 18 بهمن ماه 5 تن از مرزبانان ایران در منطقه مرزی با پاکستان مفقود شدند و پس از آن گروه جیش العدل اعلام کرد که این سربازان را ربوده است. والری ایموس، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، از شورای امنیت خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای به دسترسی میلیون‌ها سوری به کمک‌های انسان دوستانه کمک کنند. سخنان خانم ایموس در حالی ایراد می‌شود که بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان در شورای امنیت ادامه دارد. در این باره نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. امروز در سومین سالگرد قیام‌ها در کشورهای عربی، شیعیان بحرین نیز تظاهراتی در منامع پایتخت این کشور برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها این تظاهرات با حمله ماموران امنیتی و شلیک گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان به خشونت کشیده شد. همزمان مقام‌های بحرینی از بازداشت 29 فعال ضد دولتی در این کشور خبر دادند که به گفته آنان قصد داشتند در سومین سال روز ناآرامی‌ها در منامع به یکدیگر بپیوندند. اما خبری از عراق. بنابر گزارش‌ها از این کشور، روز جمعه درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان هوادار القاعده در استان انبار و همچنین استان همجوارش صلاح الدین شدت یافت و نیروهای دولتی موفق شدند قسمت‌های از شهر سلیمان بیک و چند روستای اطراف آن را از شورشیان بازپس بگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری‌های امروز به کشته شدن دست کم 12 تن از شورشیان منجر شده. با این حال هنوز کنترل کامل فلوجه و بخش‌های از شهر رمادی در دست شبه نظامیان است. محمد حسن ابو ترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید نیازی نیست که مجلس از تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع شود. به گزارش مهر، آقای ابو ترابی فرد در دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع شیعه گفته است مذاکرات هسته‌ای با نقل قول اشراف کامل نهادهای کلیدی نظام و شخص آیت الله خامنه‌ای انجام می‌شود و در چارچوب تعریف شده هدایت می‌شود. سخنان نایب رئیس مجلس در حالی ایراد می‌شود که شماری از اعضای جبهه پایداری در مجلس مذاکره کنندگان ایرانی را به پنهانکاری درباره توافقنامه هسته‌ای ژنو متهم کردند. نور محمد نوری، نماینده سنای افغانستان، میگوید در پی تیراندازی چند روز پیش نیروهای امنیتی ایران به سوی مهاجران غیرقانونی افغان، دست کم 8 شهروند افغان کشته شدند. به گفته این نماینده پارلمان افغانستان، روز 21 بهمن ماه خودروی حامل حدود 37 شهروند افغان که بدون مدارک وارد ایران شده بودند در نزدیکی زاهدان مورد حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و دست کم 8 تن کشته شدند. آقای فاطمی،
ممنونم آقای جعفری. خبرها را از حسن جعفری شنیدیم. ببینیم در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. در آغاز 4 سال حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی، کانون مدافعان حقوق بشر حصر آنان را غیرقانونی و قانون شکنی دانست. گفتگویی خواهید شنید در این خصوص.
شورای امنیت ملی به هیچ وجه حق ندارد که کسی رو زندان بکنه یا از زندان آزاد بکنه. آقایان موسوی و کروبی و خانم زهنورد طبق تصمیم شورای امنیت ملی در زندان هستند. این تصمیم خلاف قانونه.
دو طرف مذاکرات سوریه در ژنو، نمایندگان دولت دمشق و مخالفان هر دو میگویند پیشرفتی در این مذاکرات به دست نیامده است. آخرین خبرهای مربوط به تحولات سوریه رو از گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه خواهیم شنید. ایرانی‌ها امسال روز والنتاین را در فضای آزادتر تجربه کردند. نگاهی خواهیم داشت به حال و هوای والنتاین امسال در تهران. سخنان این روزهای مقامات ایران و روسیه بر لزوم تقویت مناسبات مسکو و تهران تاکید دارد. سفیر ایران در مسکو هم گفته است دو طرف می توانند همکاری های آسیب دیده در نتیجه تحریم ها را جبران کنند. گزارش خواهید شنید در این باره. بانک مرکزی ایران از روز شنبه فردا معادل 30,000 میلیارد ریال اوراق مشارکت عرضه می کند. گفتگوی می شنوید در این خصوص.
بانک مرکزی با انتشار این اوراق می خواد بخشی از نقدینگی که در بازار هست رو جمع‌آوری کنه و نرخ تورم رو در پایان سال کنترل کنه.
معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید اقتصاد سبز راه برون رفت کشور از مشکلات زیست محیطی است. اقتصاد سبز چیست و چه جایگاهی در دنیای امروز دارد؟ گفتگویی خواهید شنید در این باره. و در بخش دوم مجله شامگاهی هم مانند هر هفته مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. در آغاز چهارمین سال حبس خانگی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای حصر آنها را غیر قانونی و تداوم این حصر را تداوم قانون شکنی توصیف کرده است. آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد در روز 25 بهمن سال 1389 تحت حبس خانگی قرار گرفتند که تاکنون ادامه دارد. گزارشی در این باره از شیرین فامیلی.
کانون مدافعان حقوق بشر در آغاز چهارمین سال حصر زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی در بیانیه‌ای با اشاره بر اینکه اتهامات این افراد حتی برای خودشان روشن نیست، تصریح کرده که حصر آنها با اعمال شرایط امنیتی شدید همراه بوده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به رادیو فردا میگوید حصر کلمه نارسایی برای توصیف وضعیت این سه نفر است.
این سه نفر کاملا در شرایط زندان هستند. حتی ملاقات با فرزندانشون فقط به صورت محدود اجازه داده می شود. حق ندارند از اتاق که در اون هستند بیرون بیایند. حتی اینها شرایطشون از شرایط سایر زندانیان سیاسی عقیدتی بدتره. زندانیان سیاسی عقیدتی حداقل مشخص است که تا چه مدت بایستی در این شرایط باقی بمانند. محاکمه شدند، حکم گرفتند و همچنین تحت پوشش قوه قضاییه هستند. یعنی اگر مشکلی برای اونها پیش بیاید، مسئولش رئیس زندان و در نهایت رئیس قوه قضاییه است. اما اینها معلوم نیست که تا کی باید در شرایط باقی بمانند، زیرا حکمی نگرفتند، تفهیم اتهامی نشدند. زندانیان سیاسی عقیدتی طبق آیین‌نامه زندان‌ها حقوق اندکی دارند، از جمله اینکه هر 15 روز یک بار میتوانند خانواده‌شون رو ببینند، حق دارند در موارد مخصوصی به مرخصی بیایند. به هر حال در شرایط بسیار نامساعدی و غیر قانونی به سر میبرند.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه اخیر خود اقدام حکومت را از همان آغاز حصر این سه نفر خلاف قانون دانسته و تداوم آن را طی 3 سال گذشته به معنی تداوم و اصرار بر قانون شکنی توصیف کرده است. در شهریور ماه گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که شورای امنیت ملی در حال بررسی پرونده حصر زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی است. شیرین عبادی، حقوقدان، میگوید
شورای امنیت ملی به هیچ وجه حق ندارد که کسی رو زندان بکنه یا از زندان آزاد بکنه. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد طبق تصمیم شورای امنیت ملی در زندان هستن. این تصمیم خلاف قانونه، هیچ دادرسی برای اونها ترتیب داده نشده، ضمن اینکه این سه نفر نمیتوانند از مصادیق ایجاد اخلال برای امنیت عمومی باشند. سالیان سال پست‌های سیاسی مهمی داشتن و هیچ وقت هم امنیتی به خاطر اینها برهم نخورد، بلکه میتوانم بگویم به خاطر اینها امنیت هم برقرار شد. یعنی بعد از حوادث انتخابات سال 88 مردم بسیار خشمگین بودند و کافی بود که کوچکترین اشاره از ناحیه آقای موسوی یا کروبی بشود که مردم خشمگین‌تر به خیابان بیایند و شاهد بهار ایرانی باشیم. اما اینها همواره مردم را به آرامش و مداومت بر پیگیری خواستهاشون دعوت میکردن و این در حقیقت این امنیت ملی است. پس از هر دید که نگاه کنیم بودن اینها خلاف مصلحت است، خلاف قانون است و بایستی هرچه زودتر از زندان غیرقانونی بیاین بیرون. و در این حال افرادی که دستور دادن یه چنین اتفاقی بیفتد، اینها طبق قانون اساسی و همچنین طبق قانون مجازات اسلامی مجرم هستند، زیرا از موقعیت خودشون سوء استفاده کردند.
کانون مدافعان حقوق بشر در بخش پایانی بیانیه اخیر خود خواهان رفع و برداشته شدن حصر و آزادی بی قید و شرط میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده است.
گزارش بود از شیرین فامیلی در باره آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد. و ما عملیات نظامی ببخشید در مذاکرات ژنو در مورد سوریه، طرفین مذاکرات گفتند که پیشرفتی در این زمینه به دست نیامده است. تماس تلفنی مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه برقرار شده. درود بر شما آقای جزایری. آقای جزایری، همونطور که در خبرها اومده است، طرفین مذاکرات در ژنو میگویند که پیشرفتی در این مذاکرات به دست نیامده. از آخرین تحولات در این مذاکرات چه خبر؟
بله آقای پاتنی، همونطور که گفتید هنوز هیچ پیشرفتی حاصل نشده. طرف یک دیگر رو متهم به مانع تراشی در مسیر مذاکرات میکنن و مسئله اولویت هایی هست که الان مطرح میشه، در حالی که دولت سوریه تاکید میکنه که باید اول بحث مبارزه با تروریسم مطرح بشه. مخالفات میگن در درجه اول باید راهحل سیاسی و همون تشکیل دولت انتقالی مورد بحث قرار بگیره، با اینکه طرف های بین‌المللی آمریکا و روسیه دیروز جلسه مشترک داشتن نمایندگانشون با حضور اخطار ابراهیمی میانج مذاکرات، اما این تونست فقط به ادامه مذاکرات و عدم اعلام شکست مذاکرات منتهی بشه. با این وجود امروز احمد جقل از اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه که در نشست ژنو حاضر است گفت که اخطار ابراهیمی از وجود دوره سوم در مذاکرات خبر داده، زمانش مشخص نشده. آقای ابراهیمی اول باید به نیویورک بره تا گزارش این دو دوره گذشته مذاکرات رو به دبیرکل سازمان ملل متحد بده. دعای اصلاف دیگر اعضای هیئت نمایندگی ائتلاف ملی مخالفات گفته که اپوزیسیون سوریه هیچ پیش شرطی نداره برای حضور در دوره سوم مذاکرات. در مقابل اما دولت سوریه هنوز از دوره سوم صحبت نکرده. دایر مفراد معاون وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس خبری گفت با این شرایط حاضر نیستن که به این صورت ادامه بدن، مخالفان سنگ‌اندازی می‌کنند، و گفت دولت حاضر هست اگر توافقی حاصل شد ابتدا بر مسئله مبارزه با تروریسم، بعد از اون بحث تشکیل دولت انتقالی رو در موردش مذاکره کنه.
همزمان با مذاکرات ژنو عملیات نظامی دولت سوریه در منطقه نزدیک مرز لبنان هم ادامه داره. از تحولات میدانی سوریه چه خبر آقای جزایری؟
آقای فاطمی، این منطقه اسمش هم یبرود. این منطقه بسیار استراتژیک هست، هم برای مخالفان هم برای دولت. این منطقه مرتبط کننده حمص با دمشق است. اگر نیروهای دولتی بتونن این منطقه رو در دست بگیرن، از مخالفان بازپس گیرن، یعنی مسیر شمال، مسیر حمص تا دمشق رو به نفع خودشون تأمین کردن. منطقه البته مسکونی هست و نیروهای دولتی گفته میشه به همراه نیروهای حزب الله خودشون رو آماده میکنن برای حمله بزرگ به این منطقه، بعضی از تپه‌های استراتژیک رو تصرف کردن. بمباران مسخره یبروت شروع شده. همین بمباران باعث شده ده‌ها خانواده سوری ساکن این منطقه به لبنان و به منطقه ارسال لبنان بیان. البته سازمان ملل هشدار داده نسبت این حمله و احتمال خسارت‌های انسانی که ممکنه برش مترتب بشه.
آقای جزایری، همچنان در ارتباط با سوریه، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم سخنان تازه‌ای به نقل از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عنوان کرده.
آقای جان کری گفته آقای اوباما از سیاستمداران در دولتش خواسته که فکر کنند در مورد طرح‌های جدید و سیاست‌های جدید در مورد سوریه. گفته اگر مسئله انسانی در سوریه به جایی نرسه و به همین شکل ادامه پیدا کنه، آمریکا قصد داره سیاست‌های جدیدی در سوریه اعمال کنه.
سپاسگزارم آقای جزایری. تماس تلفنی مستقیم ما رو شنیدید با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ایرانی ها امسال ولنتاین را در فضای آزادتر تجربه کردند، به دور از هشدارهای پلیسی رایجی که همیشه از چند روز مانده به روز عاشقان فضای خبرگزاری های ایران رو پر می کرد. این مسئله در رسانه های بین المللی هم بازتاب داشته و خبرنگار شبکه آمریکایی CNN در گزارش از تهران گفته است که رئیس جمهوری ایران در آغاز به کار دولت خودش گفته بود که از محدودیت های اجتماعی خواهد کاست و در این جهت نیروی انتظامی رو از برخورد با پوشش زنان برحذر داشته است. حالا هوای ولنتاین 92 رو در گفتگوی محمد زرقامی با فریدون، یکی از فروشندگان هدایای روز عاشقان در تهران، میشنم.
نه محدودیتی از طرف اماکن که نبوده، خب، ولی محدودیت تو ارسال اسمس‌های تبلیغاتی بوده، یعنی کلمه ولنتاین فیلتر شده، نمیتونیم ارسال کنیم کلمه ولنتاین، ولی از طرف اماکن و غیره فعلا محدودیتی نیست. استقبال هم بوده از طرف مشتری
ها. الان هدایای ولنتاین چجوریه تو بازار؟ یعنی چه چیزایی بیشتر فروش داره؟ امسال چه چیزی مد شده بیشتر؟ چه ابتکاراتی رو دختر و پسرهای جوان ازش استفاده میکنن؟
هدایای ولنتاین قریبا ساعت کوچیک‌تر هلال، بعد عروسک، شمع، طرح عشق و اینجور چیزا مد شده.
برای ولنتاین امسال میتونید تخمینی تقریبی به من بگید که چقدر مثلا به شما سفارش داده شده؟ بیشتر چه کادویی رو مد نظر اونایی بوده که به شما سفارش دادن؟
خب کادوی اصلی ولنتاین ما گردنبند لاو و این ساعت گوچی طرح لاو بوده. تقریبا اونا افزایش داشتن فروششون، فروش 50% افزایش یافته، یعنی تا امروز فروشش از 15 روز پیش. بعد اینا هم تیفا چند بود و اون ساعت الیزابت، اینا هم که فروش داشتیم تقریبا.
معمولا مشتری شما چه طبقه ای هستن و اصولا چه مقداری مثلا بودجهشون هست که پرداخت کنن برای یه کادوی ولنتاین؟
نه، طبقه متوسط هست. 60-70% بودجه بین 30,000 تومانی هستش. 60% 20% مابقی کمتر از 30 تومن، یعنی کمتر از 20 تومن. 20% مابقی هم بیشتر از 30 تومن، 70 تومن داشتیم.
گفتگویی بود با یک فروشنده هدایای روز ولنتاین در تهران. سفیر ایران در روسیه گفته است که تهران و مسکو می توانند همکاری های آسیب دیده در نتیجه تحریم های ایران رو جبران بکنند. در روزهای گذشته مقام های ایران و روسیه ضمن ابراز نارضایتی از حجم مبادلات تجاری کنونی بر لزوم تقویت مناسبات مسکو و تهران تاکید کردند. آنا رایسکایا گزارشی تهیه کرده است در این زمینه.
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه طی سخنرانی در دوما ابراز امیدواری کرد که مقام‌های مسکو و تهران بتوانند آسیبی که در سال‌های اخیر به ویژه در نتیجه تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به مبادلات تجاری دو کشور وارد شده را با همکاری متقابلان مفید جبران کنند و به توسعه و تقویت روابط دو جانبه بپردازند. وی افزود دولت ایران درها را به روی سرمایه‌گذاران گشوده و امیدوار است که مشکلات موجود با توجه به علاقمندی متقابل مقام‌ها ماه‌های روز به زودی برطرف شود. اخیراً غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز تأسف از تراز منفی تجاری دو کشور، حل مشکلات بانکی را کلید توسعه مناسبات دو کشور دانست. روسیه و ایران پیشتر رایزنی‌های مستمری درباره پرداخت با روبل داشتند، اما تاکنون هیچ بانک روسی حاضر به دور زدن علنی تحریم‌های مالی غرب علیه ایران نشده است. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، بر این باور است که تحریم‌های غرب همچنان مانع توسعه روابط مسکو تهران است.
تحریم‌ها هیچ پروژه صرفاً اقتصادی را مد نظر ندارند، اما در همکاری با ایران عوامل سیاسی بیش از هر عامل دیگری طرح‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هیچ شرکت مهمی حاضر نیست به دلیل همکاری با ایران در فهرست سیاه غرب قرار گیرد. به همین دلیل به نظرم هنوز نمی‌توان درباره اجرایی شدن پروژه‌های اعلام شده با قاطعیت اظهار نظر کرد.
با توجه به مشکلات ناشی از محدودیت های مالی و بانکی علیه ایران، مسکو و تهران درباره قرارداد نفت در برابر کالا وارد مذاکره شدند. اوایل ماه گذشته رویترز برای نخستین بار این خبر را منتشر و تشریح کرد که بر اساس این قرارداد روسیه به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار از ایران نفت خواهد خرید و در ازا به این کشور کالا خواهد فروخت. به تازگی لوانجیگاریان سفیر روسیه در ایران برگزاری چنین مذاکراتی را تایید اما اذعان کرد که توافق در این باره هنوز حاصل نشده. خبرگزاری ها به نقل از وی همچنین نوشتند هدف سفر قریب الوقوع وزیر اقتصاد روسیه به ایران بررسی پیشنهادهای پیرامون سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل و تبادل نفت در برابر احداث راه آهن خواهد بود. سفارت روسیه در ایران معتقبا این خبر را تکذیب کرد، اما الکسی اولوکایف وزیر اقتصاد روسیه این موضوع را نرد و نتایید کرد و گفت در صدد است طیف وسیع از زمینه‌های بالقوه همکاری با مقام‌های ایرانی را مورد بررسی قرار دهد. ویتالی چالی، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است قرارداد نفت در برابر کالا برای طرفین معامله بسیار سودمند است.
Она позволит обозначить российское присутствие в случае, если Иран в результате снятия санкций.
این قرارداد باعث تثبیت حضور روسیه در ایران حتی در شرایطی خواهد بود که انبوه سرمایه‌گذاران بین‌المللی در صورت لغو تحریم‌ها در بازار این کشور به رقابت می‌پردازند. با توجه به کمبود فعلی منابع مالی ایران، تبادل نفت در ازای کالا یا از آن مهمتر در ازای مشارکت روسیه در پروژه‌های کلان به نفع ایران است. ضمن این که مؤسسات مالی که از این معادله حذف می شوند از تحریم های غرب در امان خواهند ماند.
بر اساس آمار اتاق بازرگانی ایران، روسیه یکی از 10 شریک اصلی اقتصادی این کشور است. اما سال گذشته مبادلات تجاری میان دو کشور با 40% کاهش به 2 میلیارد دلار تنزل یافت. مقام‌های روس و ایرانی تحریم‌های غرب را دلیل اصلی این کاهش اعلام کردند و این در حالی است که مسکو برها گفته این تحریم‌ها را قبول ندارد و بی توجه به مخالفت‌های غرب به توسعه روابط خود با تهران ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رو از رادیو فردا پی میگیریم. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که بانک مرکزی معادل 30000 میلیارد ریال اوراق مشارکت رو از روز شنبه عرضه میکنه با دوره زمانی 6 ماهه و سود 11.5%. علی مزروعی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم درباره عرضه این اوراق مشارکت به بهروز کارونی چنین گفته است.
فکر میکنم که این اقدامی که بانک مرکزی میخواد انجام بده برای انتشار اوراق مشارکت با توجه به اینکه معمولا در پایان سال نقدینگی رو به افزایش میره و احتمال نرخ تورم رو که دولت هدف گذاری کرده برای کنترلش بالا ببره، بانک مرکزی با انتشار این اوراق میخواد بخشی از نقدینگی که در بازار هست رو جمع‌آوری کنه و نرخ تورم رو در پایان سال کنترل کنه و البته خب نرخ سودی هم که برای این اوراق در نظر گرفتن فکر میکنم که نرخ مناسبی هست و میتونه مشوق افرادی باشه که نقدینگی دارن و میخوان از نقدینگیشون استفاده کنن.
به نظر شما آیا این اقدام بانک مرکزی میتونه موفقیت آمیز باشه و همطور که شما اشاره کردین بخشی از نقدینگی رو در جامعه جذب بکنه؟
به نظرم با توجه به نرخ سودی که پیش بینی شده
و حالا مجموعه شرط بازاری که تو ایران هست میتونه موفق بشه، برای اینکه نسبت به نرخ سودی که بانک ها به پسنداز ها میپردازن این جاذب‌تر هست و من برداشتم این هست که میتونه با استقبال شهروندان روبرو بشه.
در سال گذشته هم خبرگزاری ایرنا اشاره کرده که بانک مرکزی 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد که تنها 47 هزار میلیارد ریال اون به فروش رفت و با استقبال مواجه شد. به نظر شما بجز سود پرداختی که بانک مرکزی در نظر گرفته، عامل دیگه‌ای میتونه در نظر گرفته بشه که کمک بکنه به فروش این اوراق مشارکت؟
ببینید، در سال گذشته به دلیل شرایطی که بر اقتصاد حاکم بود، بازارهای موازی هم وجود داشت، به خصوص خرید دلار و سکه و ارز در واقع جاذب داشت. همینطور بازار بورس هم تا حدودی رونق گرفته بود. الان به نظر میرسد که این بازارها هیچ کدوم فعال نیست و به نظر میرسه که این اوراق بهتر از سال گذشته خریدار داشته باشه.
در نخستین صحبت‌های خودتون اشاره کردید که انتشار این اوراق مشارکت کمک میکنه به جذب بخشی از نقدینگی در جامعه. به نظر شما چه راههایی وجود داره برای اینکه نقدینگی رو بشه در جامعه کاهش داد؟
خب این برمی‌گرده به یه مجموعه از شرایط که تو اقتصاد کلان باید رخ بده، ثبات به وجود بیاد، سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی رونق بگیره و اینجور مسائل، که این احتیاج به زمان داره. دولت باید بتواند یه بستری رو فراهم کنه که نقدینگی جامعه متوجه سرمایه گذاری بشه. طولانی هست مسیر و به هر حال بانک مرکزی با توجه به تحلیلی که از شرایط بازار در هر مقطع دارد باید بتونه سیاست‌های خودش رو اون جهتی که اهداف حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم هست پیش ببره. بنابراین این رو بایستی در واقع به عهده بانک مرکزی گذاشت و الان هم این اوراق 6 ماهه هست. دوباره احتمالاً وقتی که 6 ماه تموم بشه بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید تصمیم میده.
نظرات علی مزروعی رو میشنیدید درباره انتشار اوراق مشارکت تازه توسط بانک مرکزی ایران. و اما در مراسم گشایش 13مین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست در تهران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت اقتصاد سبز راه برون رفت کشور از مشکلات زیست محیطی است. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از او پرسیده است که اصولاً اقتصاد سبز به چه معناست و در ادبیات اقتصادی دنیای امروز چه جایگاهی داره. فریدون خاوند:
آقای جهانگیری مفهوم اقتصاد سبز رو در رابطه با توسعه پایدار اقتصادی به کار میبره. توسعه پایدار تعریف مشخصی داره. توسعه‌ای هست که به نسل‌های فعلی اجازه بده برای تامین نیازهای خودشون از منابع زمین استفاده بکنند بدون اینکه حقوق نسل‌های آینده رو در برخورداری از این منابع به باد بدن. یک مثال روشن: نسل‌های امروزی ایران باید از منابع آبی کشور برخوردار بشند، ولی باید این منابع رو برای فرزندان خودشون نسل‌های آینده حفظ بکنند. و یا اگر از نفت استفاده می‌کنند، این ماده با ارزش رو باید به ثروت‌های تازه‌ای بدل کنند در خدمت نسل‌های آینده. به این میگن عدالت بین نسلی. نسل امروز نباید خودخواه باشه، باید فکر کنه که زمین رو از نسل‌های آینده به آریت گرفته و باید به اونها پس بده. به قول سعدی: ای که بر پشت زمینی، همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. مفهوم اقتصاد سبز که آقای جهانگیری از اون صحبت میکنه از توسعه پایدار منشأ میگیره. اقتصادی سبز هست که به طبیعت احترام بگذاره، آلودگی رو هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده به حداقل برسونه و آب و زمین و حیات وحش و هوا رو مثل مردمک چشمش حفظ بکنه.
آقای خواننده، رشد اقتصادی و افزایش مصرف با اقتصاد سبز مغایرت نداره به نظرتون؟ یا برای حفاظت محیط زیست نباید به گذشته برگشت و آدم‌ها و انسان‌ها رو به ریاضت کشی عادت داد به نظرتون؟
به هیچ وجه. بدون رشد اقتصادی سنگ روی سنگ بند نمیشه. فقر و بیکاری جامعه رو متلاشی میکنه. انسانیت از دست میره. منتها رشد اقتصادی به معنای نابود کردن زمین نیست. خوشبختانه پیشرفت‌های علمی و فنی زمینه بسیار مساعدی فراهم کرده برای آشتی دادن رشد با دغدغه‌های زیست محیطی. به عنوان مثال انرژی‌های قابل تجدید و به ویژه انرژی خورشیدی یک منبعی لایزال انرژی پاک رو در اختیار انسان‌ها قرار میده. کویرهای ایران میتونن تبدیل بشن به گنجینه بزرگی برای آینده اقتصادی کشور.
آقای خواندیران، از لحاظ اقتصاد سبز و توسعه پایدار به نظر شما در چه وضعیتیه؟
متاسفانه ایران هم در عرصه اقتصادی وضعیت اسفباری داره و هم در زمینه زیست محیطی. کشورهای مثل سوئد و آلمان و استرالیا هم رشد اقتصادی داشتند، هم محیط زیستشون رو پاک نگه داشتند. کشورهای دیگری هستند مثل چین که شهرهای آلوده‌ای دارند ولی دست کم به رشد بالا رسیدند. مصیبت بزرگ ایران این است که منابع نفت و گاز خودش رو سوزانده و صدها میلیارد دلار در شریانهای اقتصادی تزریق کرده ولی رشد اقتصادیش زیر صفره. در شهرهاش به سختی میشه نفس کشید، دریاچه ها و رودخانه هاش خشک میشن، جنگل هاش برباد میرن، حیات وحشش نابود میشه. نسل های فعلی ایران در برابر نسل های آینده سربلند نیستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:31 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر جمعه برنامه جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. والری ایموس مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست تا با تصویب قطعنامه به دسترسی میلیون ها سوری به کمک های انسان دوستانه کمک کند. والری ایموس در حالی سخن می گفت که بنبست پیش آمده در ارسال کمک های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد و شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از تهدید روسیه هنوز موفق نشده است در مورد پیشنویس قطعنامه برای حل این بحران به نتیجه برسد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی میگوید دولت پاکستان باید در قبال روبوده شدن چند ایرانی در مرزهای دو کشور پاسخگو باشد. به گفته آقای بروجردی و همچنین معاون وزیر کشور، برای پیگیری این موضوع کمیته در وزارت کشور تشکیل شده و به زودی هیئتی برای مذاکره با مقامهای پاکستان عازم اسلام آباد خواهد شد. کانون مدافعان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی منتشر کرده، تداوم این بازداشت‌ها را اصرار بر قانون شکنی خوانده است. کانون مدافعان حقوق بشر ایران که ریاست آن با شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل است، ادامه این بازداشت‌ها را تداوم رفتاری دانسته که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با آن مخالفت کردند. بنابر گزارش‌ها از عراق، روز جمعه درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان هوادار القاعده در استان انبار و استان همجوارش صلاح الدین شدت یافت و نیروهای دولتی موفق شدند قسمت‌هایی از شهر سلیمان بیک و چند روستای اطراف آن را از شورشان پس بگیرند. با این حال کنترل کامل فلوجه و بخش‌هایی از رمادی همچنان در دست شبه نظامیان است. ارتش عراق روز چهارشنبه گفته بود که کنترل بخش عمده رمادی را از شورشیان پس گرفته است. و نور محمد نوری نماینده سنای افغانستان میگوید در پی تیراندازی چند روز پیش نیروهای امنیتی ایران به سوی مهاجران غیرقانونی افغان، دست کم 8 شهروند افغان کشته شدند. به گفته این نماینده پارلمان افغانستان، روز 21 بهمن خودروی حامل حدود 37 شهروند افغان که بدون مدارک وارد ایران شده بودند در نزدیکی زاهدان مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت و دست کم 8 تن کشته شدند. مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند.
خبرها را از مینا بهارمز شنیدید و میرسیم حالا به برنامه جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. جامعه
در
در این بعد از ظهر جمعه مجله جامعه رادیو فردا رو انتخاب کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما همراه خواهم بود. سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به مجله جامعه. در این برنامه اول نگاهی میکنیم به چند خبر کوتاه از جامعه ایرانی و پس از اون نگاهی خواهیم کرد به راهپیمایی‌های عقیدتی سیاسی، از جمله همین راهپیمایی 22 بهمن ماه که هفته گذشته برگزار شد. موضوعی که در پی اون هستیم آثار حضور و شرکت کودکان در راهپیمایی‌های از این دست است. دعوت میکنم اول خبرها رو بشنوید. خبرگزاری مهر میگوید هر ماه به طور متوسط 76 دستگاه اتوبوس در پایتخت ایران فرسوده میشود. به گفته مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، در سال 1393 919 دستگاه اتوبوس فرسوده دیگر هم به اتوبوس‌های فرسوده اضافه خواهد شد. پیمان سنندجی با اشاره به اینکه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران 2000 اتوبوس فرسوده وجود دارد، گفته است که در سال گذشته تعداد اتوبوس‌های فرسوده در پایتخت 1200 دستگاه بود و این نشان می‌دهد که ناوگان اتوبوسرانی هر روز بیشتر فرسوده می‌شود. حسن قدمی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، هفته گذشته اعلام کرد این سازمان نتوانسته هنگام بارش شدید برف به موقع در استانهای شمالی خدمت رسانی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قدمی گفته است که اکثر استانها مانند استانهای کرمان و یزد درگیر بارش برف سنگین بودند و سازمان مدیریت بحران هم با وجود کمبود امکاناتی که خود بر آن واقف است، نتوانسته به موقع برای استان مازندران خدمات ارائه کند. و محمد ناظمی اردکانی، رئیس سازمان ثبت احوال ایران، با تایید افزایش مرگ و میرها هنگام آلودگی هوا گفته است ما این آمار را به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که در زمان افزایش آلودگی هوا مرگ و میر به ویژه در کلان شهرها افزایش پیدا می‌کند. اینطور که روزنامه اعتماد نوشته، محمد ناظمی اردکانی درباره تأثیر میزان آلودگی بر افزایش مرگ و میرها گفته است آمار دقیقی از میزان مرگ و میرها بر اثر آلودگی هوا وجود ندارد و گاه دلایل مشترک برای مرگ‌ها در این دوره اعلام می‌شود. هفته گذشته راهپیمایی سالانه 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب سال 1357 در ایران برگزار شد. همزمان با برگزاری این راهپیمایی و پس از آن، عکس و تصاویر زیادی منتشر شد از کودکانی که در راهپیمایی شرکت داشتند. کودکان با پلاکارت‌های در دست، با شعارهای درباره انقلاب، با چفیه‌های بر دوش، با نقش لا اله الا الله و الله اکبر روی صورت و پیشانیشان و حتی گاه با تفنگ‌های در دست. شیوا شریف‌زاد، فعال حقوق کودکان، امروز در این مجله جامعه مهمان ماست تا با هم نگاهی بکنیم به حضور کودکان در راهپیمایی‌های عقیدتی، سیاسی و ایدئولوژیک از قبیل راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال. از خانم شریف‌زاد پیش از هر چیز پرسیدم با دیدن این تصاویر به چه فکر کرده است؟
به اون موقعی که ما خودمون مدرسه می رفتیم، اون موقع هم دهه فجر دقیقا یه موقعی می شد که ما یه سری وظایف دیگه ای داشتیم به غیر از وقتایی که تو حالت عادی مدرسه می رفتیم. حالا باید کارهای خاصی انجام میدیم، سرود میخوندیم، یه سری چیزایی ممنوع میشد، ولی خب در کنارش ما کلا اون چند روزو دوست داشتیم چون کلاس ها تعطیل بود، کار خاصی انجام نمیدیم و نهایتا به خاطر این چیزایی که در کنارش بود بهمون خوش میگذشت و خیلی توجهی نمیکردیم که به اینکه چه ایدئولوژی و چه افکاری پشت اینا وجود داره. ولی خب اینی که اینجوری بخوان استفاده کنن میتونه خیلی اثرات زیانباری داشته باشه. مثلا استفاده تبلیغاتی از کودکان تو زمینه‌های مختلف میتونه انجام بگیره. یه سری مسائل هستن مثل مذهب و سیاست که خب پیچیده است و خیلی حاشیه‌ای تره. به هر حال توی هر کدوم از اونا صرف نظر از اینکه آزادی‌های کودکان رو خدشه‌دار می‌کنه، حالا چه از نظر فیزیکی و چه روانی، نتایج نامطلوبی هم داره. از نظر سیاسی هم هرچند که تو سطح‌های مختلفی میشه اینو بهش نگاه کرد، چه از نظر اهدافی که برای این کار دارن و چه روش‌هایی که به کار می‌گیرن و چه نتایجی که داره. اما میشه گفت به طور کلی توی یه سری جوامع خاصی این وجود داره و اون توی اونایی که معمولاً باید و نبایدها و محدودیت‌ها از طرف حاکمیت خیلی مقتدر تعیین میشه. مثلا ما میتونیم بگیم که توی جوامع آزاد یه سری اصول کلی وجود داره صرف نظر از اینی که حالا مال ایدئولوژی یا مسلک خاصی باشه. اما مقابل این بعضی از جوامع هستن که نه تنها باید و نبایدها خیلی توش گسترده است و هیچ قید و حصری نداره، بلکه فقط توی قالب یک ایدئولوژی معینی مورد قبولن. اینجا تلاش‌ها که میاد برای الغای این ایدئولوژی و هر چیزی که مشمول اونه بیشتر میشه و قاعدتا خب کودکان هم از اولین گروه‌های هدف میشن توی این پروسه. یه جنبه دیگه که میشه واسه این قضیه در نظر گرفت، خب کودکان مسلماً ارزش‌هایی که از محیط اطرافشون میگیرن بیشتر از طرف خانواده و مدرسه و حالا رسانه هاست و هرچی این الغای افکار بیشتر باشه باعث جذب شدن این بچه ها به سمت توده‌ای میشه که بدون دلیل منطقی و فکر مشخصی فقط حرکت دو تو خارج از اون چارچوب و ناپسند میدونن و در نتیجه همه رو فقط اونجوری انجام میدن.
خانم شریفزاده، حالا فکر میکنید بر فرض اینکه کودکان به یه چنین مراسمی قرار باشه برده بشن، آیا یک شرایط خاصی مثلا میتونیم براش قائل باشیم که آسیبی که به کودکان و به دنیای کودکی اونها که به هر حال فراتر و خارج از جهان باورها و ایدئولوژی هاست برسه کمتر باشه؟
خب راجع به این قضیه دو تا اصل وجود داره که میشه گفت به نوعی مکمل همان. یکی اینکه کودک حق داره برای انتخاب فکر و عقیده و مذهب و باید آزادی کامل داشته باشه توی این مسئله، و دیگه اینکه در راستای این باید آزادی کامل داشته باشه توی جستجو و دریافت اطلاعات و عقاید از هر نوع و حتی ابرازشون. اما توی این شرایطی که قبلا گفتم، وقتی که ایدئولوژی باید به عنوان تنها عرصه قانونی مورد قبول و افراد عرضه میشه، آموزش و پرورش و رسانه ها و به طور اخص صدا و سیما هم برنامه هاشون همه مطابق با اون تنظیم میکنن و نتیجهش اینه که نه تنها من آزادی کودکان میشه برای اطلاع از عقاید گوناگون، بلکه با تقبیح صریح یا ضمنی افرادی که خارج از این ایدئولوژی هم وجود دارن، نوعی آزادیشون رو برای انتخاب آیین و عقیده‌شون محدود میکنه.
خانم شریف‌زاده، حالا شما به جنبه‌های در واقع ایدئولوژیک نظام حاکم یا سیاسی اشاره کردین که خب اونقدر گسترده میتونه باشه که همه مثلا وجوه آموزشی کشور رو هم در بر بگیره، در نتیجه اینجور حرکات توی برنامه‌های اصلا آموزشی کشور باشه. ولی ما می‌بینیم که حالا مستقل از این که مدرسه ها مثلا بچه ها رو میبرن به این راه پیمایی ها، خود خانواده ها هم این کار رو میکنن. یعنی مثلا یه خانواده میخواد بره اون روز رو در این راه پیمایی شرکت کنه به هر دلیلی، حالا یا اعتقاد داره یا میخواد بره مثلا در یه فضای شهری گسترده تری باشه، بچه ها رو هم میبرن. فکر میکنین که این کار خانواده ها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ یعنی خانواده های ما ناآگاهن نسبت به حقوق بچه ها و یه چنین ظرافتی در رفتار با بچه ها؟
ناآگاهی که خب آره نقش خیلی مهمی داره. یعنی حتی اگر که ما بیایم همچین چیزایی رو آموزش بدیم، انقدر حالت ایدئالی داره که خب مسلماً واسه خیلی حتی غیر قابل قبوله که میتونه چه اثرات منفی داشته باشه چه نتایج زیانباری داشته باشه. ولی خب خیلی وقتا هم هست که اصلا هدف خانواده همینه، صرفاً از سر ناآگاهی نیست. هدفشون برای اینه که هرچه بیشتر به جذب کردن هرچه بیشتر بچه ها همون فکر واحدی که خودشون دارن مستقیماً بتونن به کودکانشون منتقل کنن و اونا رو با خودشون همراه کنن توی اون راهی که هستن.
گفتین که اگه الان مثلا بخواد این مسائلم آموزش داده بشه به نظر شاید یکم فانتزی بیاد. یعنی نهادهای حقوق کودکان در ایران تا حالا هیچ فعالیتی در این زمینه نکردن که آموزش‌های ایدئولوژیک حالا مبنای بر در زمینه حقوق کودکان میتونه نداشته باشه؟
مسلماً فعالیت‌هایی داشتن تو این زمینه، ولی خب وقتی که راجع به حقوق کودک صحبت میشه تصور عمومی اینه که حالا یا کودک آزاریه یا منع کار کودک و فقط محدود به همین چیزا میشه. و اگه بگه نه، یه سری اصولی وجود داره، آزادی انتخاب نباید با کودک به عنوان یک عضوی از یک مذهب یا آیین خاصی برخورد بشه، باید آزادی انتخاب بهش داده بشه، آزادی دریافت اطلاعات بهش داده بشه، اینا چیزایی نیست که خیلی جا افتاده باشه هنوز اینجا.
شما خانم شریف‌زاده اشاره کردین به دوره‌ای که خب خودتون مدرسه می‌رفتین و تو اون دوره آره البته شادی‌آور هم بود برای دانش آموزان، برای اینکه چند روزی بود، یعنی یک دهه‌ای بود که به هر حال فضای شادی و کاغذ رنگی و بادکنک و شعر و گروه سرود بود. بنابراین میشه از دیدگاه بچه نگاه کرد که اتفاق جالبی هم میفته، ولی گفتین که به حال میتونه آثار روحی روانی دیگه داشته باشه رو بچه‌ها که بعدها خودش رو نشون میده و معمولا به اونا توجه نمیشه. فکر میکنین چه آثاری میتونه رو بچه‌ها داشته باشه این فضای ایدئولوژیک و مثلا بردنشون توی راهپیمایی‌ها؟
میشه گفت بودن همین ایدئولوژی واحد و نبودن هیچ معیار دیگه‌ای برای سنجیدن باعث میشه که خب در نهایت تو همون بود روش کنن. اگر چیز دیگه‌ای برای برای مقایسه چیز دیگه‌ای برای اطلاع نداشته باشن و صرفا فکر کنن که همین یک راه وجود داره و خارج از این هیچ نرم مورد پسند جامعه ای نمیتونه وجود داشته باشه، این باعث میشه که در نهایت حرکت خارج از اون ناپسند بدونن و توی همون رو داشت کنن و نهایت تکبودی جلو برن.
خیلی سپاسگزارم شیوا شریفزاد، فعال حقوق کودکان، با ما همراه بودین در این مجله جامعه. از اینکه با یک مجله جامعه دیگر همراه بودید سپاسگزارم. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.